25 جده 97 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کجا بودیم آقای فرحبخش؟ سر داستان نذر بی، نذر عتق بودیم. معلقا علی البی، این فرع را علامه دارد در تذکرت الفقها ها، شیخ ذکرش کرده، به تبع شیخ متذکر شدیم، ولی فرع سیالی است. خیلی جای دیگه مطلب رو برای شما روشن میکنه. لذا امروز روز سومی است که این فرع رو که تو مکاسب شیخ شاید چند خط بیشتر نباشد دارم بحث میکنم. علت این که امروز روز سومم به این فرع اختصاص دادیم، فرع سیال جای دیگه میاد، پس اگر اینجا حل بشد جای دیگه برای شما حل میشود. فرع چه بود؟ فرح گوش کن. فرع علامه گفت سنی ها میگن اگر چه شد؟ سنی ها میگویند که اگر، بله بفرمایید، بی اگر عتق معلق بر بی بشد صحیح. علامه گفت نه، بی عقد و عقود و ایقاعات در نزد ما تعلیق بر نمی دارد، اگر معلق شد باطله. همون را اگر بخوان تصحیحش بکنند چه بگویند؟ علامه گفت به صیغه نذر بیارند، بگه لله علیه که عبد خودم را آزاد بکنم اگر فروختم. پس عتق معلق بر بی بشود خودش باطل، چون عقود و ایقاعات قابل تعلیق تو مذهب ما نیست. اما همون را نذر بکنن، نذر تعلیق بر می دارد، اشکالی ندارد. یعنی بگد لله علیه اگر عبدم را چه کردم؟ فروختم، آزادش میکنه. علامه فرمود این نذر صحیحه، چون نذر قابلیت تعلیق دارد و باید به نذرش وفا کن. حالا شیخ این رو آورد، خود علامه هم داشت، که اگر در این فرض که عتق معلق بر بی شده تو نذر که صحیحه، اگر آمد فروخت به شرط عدم الخیار، اگر به شرط عدم الخیار فروخت، آیا بی صحیح هست یا نه؟ علامه گفت صحیح نیست. شیخ تعلیل میکند چرا صحیح نیست؟ میگد چون وقتی نظری به یه عین تعلق گرفت، منظور شما یعنی اون عین که نظر بهش تعلق گرفته، بله منظور له نسبت به عین که منظور است صاحب حق میشد. یعنی قصه چوپون و گوسفند و امام حسین، امام حسین رو گوسفنده حق پیدا میکنه. وقتی امام حسین رو گوسفند حق پیدا کرد، چوپون دیگه حق فروشش رو نداره، چون این دیگه مال خودش نیست، این متعلق حق حسین است. وقتی متعلق حق حسین، حق بی نداره. لذا شیخ میگه این، بله بیعی که به شرط خیار باش، به شرط عدم خیار باشد، خب این چون حق آمد، حق منظورون لهروش اومد، این بی باطل. این فرمایش شیخ بود و حرف شیخ. ما مسئله را آمدیم از اساس چیدیم. گفتیم محل بحث کجاست؟ گفتیم محل بحث جایی است که نظر تعلق گرفته باشد. بذارید سریع بحث رو برم جلو از اول. گفتیم آقا ببینید نظر تابع صیغه نظری است که خونده و قصدی که ناظر کرده. هر چی که ناظر قصد کرده همونه. توجه می‌فرمایید؟ صیغش و قصدش. چون صیغه بخوند بدون قصدم که نظر منعقد نمی‌شد که. پس بنابراین وقتی خودش میگه آقا من تو نظرم شک دارم، از خودش بپرسید چی قصد کردی؟ همونی که قصد کردی در نظر همون منعقد میشه. توجه فرمودید؟ تازه علا فرضی که صیغه‌ش خونده باشد، حالا به فارسی یا عربی هر چه که میدوند اون مهم نیست. حالا که قاعده کلی اینه که نظر تابع قصد ناظره، هر آنچه که ناظر قصد کرد همون واقع میشه. خیلی خوب، حالا یه وقت ناظر قصد میکند، نظر میکند عتق را بنابر تقدیر بیع لازم، میگه اگه بیع لازم کردم عتقش میکنم. خیلی خوب، اگر این باشد بیع کرد به شرط عدم الخیار، شرط تازه اگه شرط عدم الخیار بکنه بیع میشه لازم، بنابراین عتق برش واجب میشد. شرط عدم الخیارش هم صحیح هست، اشکالی نداره. اگر آمد نظر کرد به بیع مطلق، گفت اگه فروختم آزادش کن، نگفت اگه به بیع لازم فروختم، گفت اگه فروختم آزادش میکنه. حالا فروخت و میداند که میتواند برش گردوند اینی رو که فروخته، ولو شرط عدم خیارم بکند میتوند برش گردوند. خیلی، برگردوندنشم به شراء جدید است یا به هبه است یا به اقاله است، میگه میتوند برش، من میتونم برش گردونم. خب در این صورت بله، اگر میدوند که میتوند برش گردوند باز اشکالی ندارد شرط کند عدم خیار رو، چون میدوند میتونه برگردونه، شرط عدم خیارش صحیحه، برمیگردوند بعد این معامله و این شرط و آزاد میکنه، اینم اشکالی نداره. قسم سوم این است که نظرش تعلق گرفته است به آزادی عبد علا فرض مطلق بی، لکن در بی آمده شرط عدم خیار کرده و این شرط عدم خیار را میتون میدوند که از آقای خدایی که شرط عدم خیار درش باش کردم دیگه نمیتونم پس بستونم. این میشه محل کلام. آیا این بی صحیح هست یا صحیح نیست؟ علامه گفت باطل.
شرط عدم خیار که میفرمایم بسرمون
بیمه نظرم مطلق، یعنی میتونم به شرط عدم خیارم نکنم، اما یه مشتری بهم خورده میگه به شرط عدم خیار، میگم باش برش دار. اون نظر، نظر یا تعلق میگیره. تو رو خدا دقت کنید، یختشم بزنید برای مباحثه بتونم فرع دیگه این رو ببندم. نظر یا تعلق میگیرد به بیع لازم، به هر جور میگه بیع لازم، شما وقتی شرط عدم خیار کردی میشه لازم، یکی از طرقش. یه وقت نظر تعلق میگیرد نه به بیع، به مطلق. این مطلق بیع دو قسم میشه با شرط عدم خیار. صبر کن. بله. شما اگر ولی نظرت مطلقه بینه. الان مطلقه بین متعلق نظره، اما تو خارج که فروختی مشتری گفت شرط عدم خیار بکن، خب بازم بی کردی دیگه. شرط عدم خیارو میکنی، اما میدونی مشتری از اون مشتریایی است که وقتی گفتی من باید اینو آزاد کنم، میگه آقا تقدیم بشین بگیر برو آزادش کن. توجه فرمودین؟ یا اقاله میکنه با شما وقتی اینو بهش گفتی، یعنی یه مشتری است که را میاد باد، میدونی اینا. با اینکه اینم باشد شرط عدم خیار بکنی اشکالی نداره. یه مشتری است را نمیاد، نکردست، متعلق نظر مطلق بیه. مشتری میگه من به شرطی برمیدارم که شرط عدم الخیار باشه، میگم باشه شرط عدم الخیار بردار، ولی میدونم از این آقای خدایی با این شرط عدم خیار دیگه من مالا نمیتونم پس بگیرم. وقتی میدونم که دیگه مال رو نمیتونم پس بگیرم، بنابراین چه میشه؟ بنابراین این دیگه از دست من رفته است، نمیتونم عتقش کنم عبد را، نظر به عتقش داشتم، نمیتونم به تکلیفم وفا کنم. میگد علامه بی باطل. به شیخ میگم، شیخ دارد کلام علامه را میگه. چرا علامه میگه باطله؟ چون این نظر عتق الان این عبده متعلق حقی شده است برای خدا، چون نظر، چون عتق برای خداست دیگه، برای خدا آزاد میکنه، این متعلق حقی شده است. در نتیجه وقتی متعلق حق شده است، شما معاملاتی را رو این مال انجام بده ای که با اون حق تنافی داشته باشد، اون معاملات نافذ نیست. بنابراین وقتی فروختم به آقای خدایی به شرط عدم خیار و میدونم خدایی دیگه اینو به من پس نمیده، در نتیجه به نظرم نمیتونم وفا کنم، در نتیجه شیخ میگد این معامله و علامه این معامله باطل، چون شما دیگه به نظرت نمیتونی وفا کنی. خیلی این فرمایش آقای ما آمدیم مطلب رو چه گفتیم؟ گفتیم آقا برخلاف آقایون که دارن میگن معامله باطله به خاطر اینکه به نظرت نمیتونی وفا کنی، ما گفتیم مسئله رو از اول میام جلو. ما اینجا دو تا داریم، یک دلیل اوفو به نذور داریم، یه دلیل اوفو به شروط. چون یه اوفو به نظر منو میگیرد که عبد آزادش کن، یه اوفو به شرط هم داریم که اونم منو میگیره، میگه به شرط عدم خیاری که با آقای خدایی کردی چی کار کن؟ وفا کن. این دوتا با هم تنافی داره. به نظرم بخوام وفا کنم، به شرط نمیتونم وفا کنم. به شرطم بخوام وفا کنم، به نظرم نمیتونم وفا کنم. اینجا چی کار کنیم؟ کدوم رو برونیم؟ کدوم رو جلو بندازیم؟ کدوم مقدمه؟ اینا دیروز برای شما گفتیم که اوفو به شروط ورود دارد بر اوفو به نذور. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شما وفای به شرط کردی، دیگه موضوعی برای وفای به نذر باقی نمیمونه. پس اوفو به شروط که میاد، موضوع وفای به نذر را از بین میبرد، دیگه وفای به نذرم موضوعی ندارد که بهش وفا کنه. چرا؟ چون وقتی شرط عدم خیار با آقای خدایی کردم، دیگم خدایی مالا پس نمیده، خب من دیگه عبدی رو مالک نیستم تا عبد رو چکارش کنم؟ آزادش. پس دیگه اوفو به نذور موضوعش چه شد؟ منتفی شد. خیلی خوب. خب چرا میگم اوفو به شروط ورود دارد بر اوفو به نذور؟ به خاطر این که در وفا به نذر قدرت شرعی معتبر است. نذری بر شما وفایش لازم است که شرعاً قدرت بر انجامش داشته باشه. ببین اومد پیش آقا نجفی عموی بزرگ ما، گفت آقا من نذر کردم با شما یه مواقعه‌ای بکنم. آقا نجفی دستی به ریشش کشید، گفت جانم نمیشود نمیشود. گفت آقا من نذر کردم. دوباره آقا هرچی میگفت نمیشود جانم، این نذر نمیشود. آخرالام متوجه شد که این داره اشتباه میگه، معانقه را دارد میگه مواقعه، بله حروف را دارد پس و پیش، عوام حروف را پس و پیش دارد استماع. وقتی فهمید داره میگه آقا نذر کردم یه معانقه با شما بکنم، وقت فهمید که خیلی خوب، حالا دیگه معانقه اشکالی نداره، مواقعه نیست. اینا برای شما گفتم نذر شما باید بر انجامش قدرت شرعی داشته باشید. اگر نذر مواقعه کرده است، نذر مواقعه که قدرت شرعی برش ندارد که، قدرت عقلی ممکنه داشته باشد، قدرت شرعی ندارد. شرعاً نمیتوند این کار را انجام بده. وقتی شرعاً نمیتوند این کار را انجام بده، نذر اصلا منعقد نمیشه. توجه فرمودید؟ خب وقتی که شما نذر کرده اید که این عبد رو آزاد کنید، مادامی این عبد رو شما میتونه آزاد کنی که در ملکت باشه، اون وقتی که دیگه در ملکت نیست، لا اتقا الا فی ملکت، باید در ملکت باشه. حالا که در ملکت نیست، دیگه قدرت شرعی بر آزادیش نداری، اوفو به نذور منتفی میشه. پس بنابراین وجه این که میگم اوفو به شروط مقدم است و ورود دارد بر اوفو به نذور، این است که شما به شرطت که وفا کردی، موضوع نذر از بین میرد. چرا؟ چون دیگه قدرت شرعی نداری برد. وقتی قدرت شرعی نداری دیگه هیچ اشکالی ندارد و بیعت صحیحه، شرط دم صحیحه. ثم اگر شما اومدید گفتید آقا در وفای به شرط قدرت شرعی معتبر نیست، قدرت عقلی معتبر است، این صحیح نیست، مبناش صحیح نیست. ولی اگر کسی که قدرت عقلی معتبر است نه قدرت شرعی، یعنی اگه شرعم به اجازه نمیدهد اما میتونی آقا را ترتیبشو بدهی به زور، باید ترتیبو بده، قدرت عقلی معتبر است. اگر کسی این رو بگه که البته اشتباه است، میگم آقا اینم که باشد، قدرت عقلی هم که معتبر باشد، وقتی شما نتونید دیگه خدایی پس نمیده عبد رو که من آزادش کنم، وقتی پس نمیداد من عبد رو آزاد کنم، من قدرت عقلی هم بر آزادی این عبد ندارم. یعنی بازم چه میشود؟ بازم دلیل وجوب وفا به نذر منحل میشد، حتی اگر شما دلیلشو دلیل چه بگیرید؟ قدرت، بله بفرمایید، قدرت عقلی را در وفا به شر به نذر معتبر بدانید. خیلی خوب. بله یه صورت فقط پیدا میکنه، اگر شما قدرت عقلی را در وفا به نذر معتبر دانستید و قائل شدید که تحفظ بر مصلحت ملزمه لازم است، یعنی اگر یه شیعی ولو در آینده بر من واجب می شود. من الان باید قدرتم رو مراقبت بکنم تا بتوانم در آینده اون کار را انجام بدهم. خب یعنی شیعی که یعنی وجوب تحفظ بر قدرت به خاطر این که از من قرض ملزمی در ظرف خودش فوت نشود. توجه کردی؟ اگر کسی این رو بگه و لذا مثلا در باب نماز میگم چی؟ اونایی که اینو میگن میگن اگر وضو داری هنو از اونو نگفتن بعد اینکه از اونو بگم دیگه نمیتونی وضو بگیری تا مغرب بخوای نماز دو بخونی باید تیمم کنی؟ یجب علیک تحفظ بر این وضو تا زور بشه نماز دو بخونی و الا نماز با وضو که مصلحت ملزم دارد از دست تو چه میشه؟ فوت میشه. اینم باید بهش زمینه کنی. اگر این را هم بهش زمینه کردی یعنی وجوب تحفظ بر قدرت تا بتوانم در ظرف خودش چه کنم؟ تا در ظرف خودش بتوانم واجبم را انجام بدهم، این را هم به زمینه کردید، بله نتیجه می کرد. وقت نتیجهش این می شد بیعه به شرطی که من به آقای خدایی کردم، بله بفرمایید که این بیع می شد چی؟ این بیع می شد باطل. حالا بیعش باطل است یا شرطش باطل است؟ این طلب شما خواهم گفت، بیعشه یا شرطشه. علی ای حال من حق این بیع به خدایی رو ندارم، چون آقای خدایی میگه به شرط عدم خیار بده. من اگر به شرط عدم خیار بدم به نظرم دیگه نمیتونم وفا بکنم، وجوب تحفظ بر نظرم هست، پس بنابراین به خدایی نمیتونم بفروشم. بفروشم صحیحه، باید به یکی بفروشم که شرط چه داشته باشم؟ خیار داشته باشم. بعد فروش خیارم رو فسخ، از خیار استفاده کنم، معامله رو فسخ کنم، بعد فسخ عبد رو آزاد کنم تا به نظرم چه کرده باشم؟ وفا کرده باشم. سب کن. بنابراین اگر شما بخواهید حرف علامه و حرف شیخ رو تصحیح بکنید، سه تا مبنا رو باید بپذیرید و این سه تا مبنا هر سه قابل مناقشه است. مبنای اول، ببینید، باید بگم اخذ قدرت در متعلق نظر عقلن شده است و نه شرع، در حالی که صحیح چیه؟ شرعن اخذ قدرت شده نه عقلا. باید بگوی عقلا اخذ قدرت شده. مبنای دوم آقای مدنی، باید بگوی شما واجب است وفا کنید، وجوب وفاء به نذر مستلزم ثبوت حقی است در متعلق منظور، در متعلق نظر. خب یعنی وقتی که شما نظر میکنی یه عینی را، یه شیئی را، خیلی خوب، منظور له حقی پیدا میکند رو این شیئ. اینم باید بگم، اینم دلیلی برش نداره. به خلاف شرط، اگر شرط رو یادتون باشه شیخ گفت، ما باز شیخ قبول کردیم که شرط مشروط له، آره شرط حق میارد رو این و مشروط له رو این این ذل حق میشد، اما منظور له حق نمیارد رو این برش. خیلی خوب، اینم مطلب دوم. مطلب سوم، وجوب تحفظ. یه خط در میوم آقای احمدی قربون شکلت میای اینه. خب اون مطلب قبلی رو اونو گفتم، حالا اینجا ببینید دو تا مطلب آفر گوش کن، دو تا مطلب. منظور له آیا رو عینی که براش نظر شده حق پیدا میکنه؟ من نظر کردم اگه بچم خوب شد عوام بدم با شمای آقای احمدی، الان شما میتونی شب بیای در خونه ما بگو یالا عوا رو بزنی؟ اصلا شما میتونی بیای بگوی عوا رو بده بینم مالی منه، یا بیای تو حجن من عوا رو ورداری بری بگوی عوا نظری من بود، من حق دارم رو این. میگم منظور له حقی نسبت به عین پیدا نمی کنه. اگر شما بخوای حرف شیخ رو بزنی یا علامه باید بگوی حق پیدا می کنه تا حرف آقایون درست بشه. بله شرط رو قبول کردیم که مشروط له نسبت به عین حق پیدا می کنه. شیخ هم گفت ما اونجا از شیخ قبول کردیم، تو شرط قبول داریم که مشروط له در روی اون عینی که برای شرط گذاشتن حق پیدا می کنن. اما منظور له حقی نسبت به عینه که نظر برش شده است ندارن. اگر می خواهی فرمایش شیخ و علامه رو بگوی باید بگوی چرا منظور له هم حق نسبت به عین منظور داره. اینم مبنای دوم. مبنای سوم باید بگوی که وجوب تحفظ تمام است نسبت به این که شما باید مراقبت کنی که غرض ملزم ازت فوت نشود. ثم این وجوب تحفظ مثل وجوب وفای به نظر مستلزم حق است. یعنی وقتی واجب است من واجب است چوپون این گوسفند رو نگه دارد و ازش مراقبت بکنه، باز این برا منظور له حق میارد. این سه تا مبنا رو باید بپذیری. هیچ کدوم از این سه تا مبنا دلیل نداره و قابل پذیرش و اثبات نیست. حتی اگر ما اصل وجوب تحفظ رو هم بپذیریم، تبعیتش که وجوب تحفظ حق میارد مثل وجوب وفای به نظر برای منظور له، او تبعیت حقش قابل مناقشه هست. بنابراین آقایون این تیکه تا اینجا رو گفته بودم، اعاده کردم بحث جمع بشه، از اینجا جدید. بنابراین اینی که ما به شما گفتیم آقا مجید مال مطلق نظر نیستا، اینی که ما به شما تا حالا گفتیم مال نظر معلق است، نظری که تعلیق داشته باشه. مطلق نظر نباید به نظرت وفا کنه، نظر کرده او هیچی. یعنی اگه نظر کرده لله علیه من این عبدم رو چه میکنه؟ آزاد میکنه، خلاص. میتونی بفروشیش؟ نه دیگه نمیتونی بفروشیش، چون این نظر تعلیق نداشت. اینایی که ما گفتیم به شما مال نظر معلقه. آقا مجید نظر معلقه بر بی شده است. وقتی نظر اصلا نظر معلق، چه بی چه غیر بی، وقتی نظر معلق شد، ببین الان گفتم عبای من نظر میکنم عبامو برا آقای احمدی به شرط اینکه خدا بچه منو شفا بده. خب هنوز به چه شفا داده نشده یه مشتری خورد به عبا، میتونم عبا هم بفروشم؟ بله یا نه خیلی؟ بله میتونم بفروشم، چون اینا اون سه تا مبنا ثابت نیست. در نتیجه به چه خوب نشده، ما عبا رو فروختیم بعدم به چه خوب شد. الان باید چیکار کنم؟ ها؟ یه قبابایت بدم به آقای احمدی؟ اون عبایی که نذرش کردم قبل اینکه نذر چه بشد؟
وعدش برسه.
قبل از اینکه نذر واجب بشد عبایی رو فروختم. موضوع چه شد؟ حق دارم بفروشم یا حق ندارم؟ مال خودم بود دیگه فروخت. آقای احمدی که از نذر خبر داره بعد میتونه بیاد بگه من که راضی نبودم، عبا منو فروختی. میتونه این حرفو بزنه؟ اما اگه حقی نسبت به عبا پیدا کرده بود میتونست بزنه. اگر شما میگفتید منظور و له نسبت به عین منظور ذل حق است، آقای احمدی نسبت به عبا حق پیدا کرده بود، میتونست بیاد در خونه ما بگید عبا کیا فروختی؟ مرتی که عبا من حق داشتم نسبت به این عبا، من راضی نیستم، تو حقی من را چکا کردی؟ ضایع کردی. میتونه دینو بگی؟ نمیتونه. اینا به خاطر چی چیه آقا مجید؟ سر لمشو بگیری. این که میگم مسئله قابل چیه؟ مسئله قابل سیاله، جای دیگه میاد لمش تعلیقش. وقتی تعلیق توش اومد شما آزاد میتونی همه کار کنی. الان وصیت کردم خونه منو بدین به آقای مدنی، بعد موتی وصیته یا نه؟ وصیت نوشتم، ورثه‌ام امضا کردن، همه چی تمام. ثم رفتیم جلو، شرایط یه جوری ایجاب کرد که گفته بودم خونه واقعی در فلان محل فلان کوچه فلان شماره ثبت بعد موتی مال آقای مدنی. خیلی خوب، یه قضایایی واقع شد، اون خونه رو من چیکار کردم؟ فروختم و پولشم خوردم. وصیت چی میشه؟
باطل میشه.
آقای مدنی میتونه بعد مردنی من بیاد جلو ورثه منو بگیره؟ ها؟ بگه تعلیق داشت، خونه رو بعد موت داده بودم، وصیت بود، موت که هنو حاصل نشده بود، خونه مالم بود، خونه رو فروختم، تموم شد.
اصلا نهاز میشه تعلیق نداشته باشه؟ همه نهاز رو بایی چیزی؟
نه این نظر رای عوامه، همین جور هم میتونی نظر کن. الان شما همین جور نظر میکنی که لله علیه من این پولو بدم به فلان، بدهی به من، دیگه تعلیق نداره که نظر کرده. نظر اینجوریه، نظر حتما نباید معلق باشه، نظر بدون تعلیق هم بنای عوام است نه اغلا. خب شما نظر میکنی یه چیزی بده اینا، لازم نیست که مثل اون خانومی که نظر کرده بود یه دست به یه سید بده، شرطی هم توش نذاشته بود.
من برای این کاری کردم که حدیث شما برش گفته بودیم که این تر بتن سید خورد آتش جهنم محفوظ.
نه
اگر اون
آره تعلیق نیست. خب اجازه، پس تا اینجا مطلب و سیالش کردیم. اون چی که برای شما گفتیم داستانش تو تعلیق میاد. هر چی که تعلیق درش آمد، چه نظر باشد چه غیر نظر، تحفظ بر اون شی دیگه لازم نیست. خیلی خوب، از اینجا معلوم میشد اشکالی که دارد سید یزدی به شیخ کرد که گفت جناب شیخ انصاری ما که نفهمیدیم، شما برای چی چی گفتی اگر چه اگر نذر بکند که در فرضی که عبدشو فروخ عبدشو آزاد بکند، او وقت نمیتوند بفروشدش. خب اگر نذر بیعم نکرده باشد، نه بازم معلقه بر بیعم نکرده باشد، همین جور نذر کرده است که آزادش بکند، بازم نمیتوند بفروشدش. کاری به بیعی ندارد. یعنی تعلیق بر بیع اینجا مثمر ثمر نیست. نذر اگر معلق بر بیع هم نباشد، وقتی نذر کرد عبدش را آزاد بکند، نمیتوند دیگه بفروشدش. توجه فرمودید؟ اونم بیع به شرط عدم خیال، دیگه نمیتوند بکنه. پس شیخ چرا قید کردی به چی؟ قید کردی به نظر معلق بر بی. ما نفهمیدیم این تعلیق را. مطلق نظر ادغام بکند، دیگه نمیتوند بی کند به شرط عدم خیال. از ما ذکرنا معلوم شد اشکال سید یزدی بر شیخ وارد نیست. توجه فرمودی؟ اینی که میگد معلق نباشدم همین حکمو دارد، نه اینجور نیست. اگر معلق باشد حکمش با فرضی که معلق نباشد فرق داره. اونجایی که تعلیق داره شما میتونید تا شرط تحقق پیدا نکرده تو مال تصرف بکنید. اونجایی که تعلیق ندارد نمیتونی دیگه تصرف بکنی. فرقش این است. پس اشکال سید یزدی از اساس بر علامه و بر اشکال بر شیخ کرده، اشکال بر شیخ وارد نیست. از ما ذکرنا معلوم شد جواب آقای آشخمند حسینم به اشکال سید درست نیست. آشخمند حسین رحمت الله علیه جواب دادم سید یزدی اینی که شیخ دارد میگد اگر نذر بکند که عبدش آزاد بکند ازا باهو، این فرعیست که علامه آورده است رو فرع اول اهل سنت، که فرع اول که مال سنی ها این بود که اگر عتق رو معلق بر بی کرد، سنی ها میگن عتق معلق بر بی صحیحه. علامه گفت نه، عتق معلق بر بی پیش ما صحیح نیست، چون عقود و ایقاعات قابل تعلیق نیست. اما نذر بکند اینجور بگد لله علیه، این که اگر عبدم را فروختم آزادش میکنه، اگه اینو بگد این درست میشه. بنابراین اینی که جناب شیخ تعلیق بر بی رو آورد، تبعیت از اصل مطلب است که سنی ها گفتن، به این خاطر تبعیت را آورده. این جواب آشخمند حسین تسلیم در مقابل اشکال سید یزدی است. یعنی تعلیق و عدم تعلیق فرقی درش نیست، اما چون در اصل مسئله بالا که عتق معلق بر بی شد و علامه عتق معلق بر بی رو گفت باطله، حالا زیلش گفت اگه میخواد این کارو بکنه با نذر بکنه تا درست بشه. چون تو اولی تعلیق بود، تو دومی هم تعلیق میاد، ولی اینجا معلق باشد و نباشد فرق نداره. پس این در واقع شیخمند حسین مقابل اشکال سید یزدی دستشو برد بالا، گفت تسلیم درسته، ولی یه وجه گذاشت که چرا شیخ اینجا تعلیق رو ذکر کرده. از ما ذکرنا معلوم شد جواب آقای شیخمند حسینم که در واقع تسلیم در مقابل سید است در اشکالش، جواب آقای آشخمند حسین هم درست نیست. آقا تعلیق با غیر تعلیق فرق داره. بی یعنی نذر یا غیر نذر، از وصیت، از صلح، هرچه، وقتی هر آنچه که تعلیق درش آمد، حالا مثل وصیت، مثل نذر، اینا که قابل تعلیق، آنچه که قابل تعلیق است وقتی که درش تعلیق آمد، شما آزادی، لازم نیست که تحفظ بر شیعی بکنی. مادامی که شرطت، مادامی که معلقون علیه حاصل نشده است، هر کار تصرف میخوایی بکنی بکن. الان گفت این گوسفند مالی امام حسین به شرط روز عاشورا. اگه به روز عاشورا رسیدیم، این گوسفند رو میندازم تو دیگه امام حسین. 6 ماه تا عاشورا مونده، مشتری خوب میتونه بفروشه؟ چون عاشورا که نیمده، عاشورا که نیمده، وفای به نظر معلق به اومدن عاشوراست. الان عاشورا 6 ماه مونده به عاشورا، میتونه بفروشه؟ میتونه بفروشه. اما اگه نگفت به شرط ورود عاشورا و تو عاشورا، گفت این گوسفند مالی حسینه، خلاص دیگه مالی من نیست، اینه دیگه میتونه بفروشه، چون معلقش نکرد. پس بنابراین باید ببینید نظر تعلیق ور میداره یا نه. اگر نظر دون تعلیق ورداش، معلق شد، میتونی تصرف کنی در اون شیء، اشکالی نداره، مادامی که هنوز شرط وفا نشده، معلقون علی حاصل نشد. الا اگر و الا اگر معلقون و الا اگر و الا اگر معلقون علی حاصل شدم دیگه نوا دیگه، به چه منو خدا شفا داد دیگه، عبا را نمیتونم بدم بفروشم و دیگه عبا میشم. الا آقای احمدی تنجیزن باید وفا کن، آفرین، تا شرط وفا نشده، تا تعلیق هنو انجام نشده است، معلقان علی حاصل نشده، آزادی، میتونی که بفروشی، میتونی تصرف کنی. اگر گفت گوسفند
مال امام حسین،
نه مال امام حسین مطلق گفت نمیتونه تصرف کنی،
به شرطی که مرجع ها
همیشه مال امام حسین، نه. اما اگر گفت این گوسفند را نذر میکنم برای این که بندازم تو دیگی غم زنا امام حسین، یا آش غم درست میکنن صبح یا کجا بوده، یا آش درست میکنن صبح یا عاشورا، گوسفندم چه خیلی توش میندازم، خیلی هم آشی مقویه، نمیدونم اسمش چی چیه، اسم خودش آش غم زنا قلم. اما چند تا گوسفند میندازم؟ اگر گفت این نظری اون دیگه مثلا، خب خیلی خوب، الان که نیمده هنوز، الان نیمده هنوز، این میره این که آیا وجوب تحفظ لازم است یا نیست. اما اگه مطلق گفت مالی عزادارای امام حسین، این گوسفند مالی امام حسین، بله دیگه نمیتونه تصرف کنه، بله نه نمیتونه تصرف، دیگه نمیتونه بفروشه. اگر ببینید نظر تعلیق میاد یا نمیاد، هر جا تعلیق اومد میتونه تصرف کنه، چون هنوز شرطش معلقون علیهش نیمده دیگه، وقتی معلقون علیه نیمده میتونه تصرف. هر جا تعلیق نداشت جزمن نظر کرد، بله دیگه حق تصرف ندارد. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این حل مطلبی که خدمت شما گفتیم. اینم بگم تمام کنم، مذهب به کلام شیخ کجاست؟ شیخ میگه بی باطله یا شرط باطله؟ تو این تعلیقی که شیخ گفت باطله که ما قبول نکردیم، خیلی خوب، شیخ کدومو میگه؟ شرطو میگه یا بیعو میگه؟ آقای عاشق مند حسین میفرمایند مصب به کلام علامه و به تبع علامه شیخ صحت بیع و فساد بیع است، از جهت این که شما در این بیع یه شرط فاسد آورده اید. چون شرط فاسد در این بیع اومده، شرط فاسد چی بود آقای خدایی؟ شرط عدم خیار. چون این شرط عدم خیار با نذر تنافی داره، این شرط فاسده. حالا که شرط فاسده است، مصب به کلام آیا این است که بی فاسده است؟ توجه می‌فهمید یا بی صحیح است؟ پس مصب به کلام رو علامه و شیخ دارن صحت و فساد بی میگیرند. اما صحت فساد بی به جهت چیست؟ به جهت شرط فاسد. خب بعد عاشق محمد حسین میگه ولیس مصب به کلامهی صحت نفس شرط او فسادهی. مصب به کلام این نیست آیا شرط صحیح هست یا شرط فاسد، میگه بی صحیح هست یا فاسد. درست شد؟ این عاشق محمد حسین میگه مصب به کلام بی. لیکن اگر شما دقت بکنید اینجور نیست. شیخ اونی که دارد میگد میفرماید که اینجا باید ببینیم آیا شرط فاسد است یا نه. شیخ شرط عدم خیار را فاسد میدونه. چون شرط عدم خیار را فاسد میدوند میگه بی فاسد است، پس بنابراین بی تحقق پیدا نکرده است. پس مصب کلام در فرمایش شیخ، بله شیخ یه چیزی را مسلم میگیرد اینجا که شرط فاسد مفسد عقل. ثم بعد اینکه بنا میگذارد بر اینکه شرط فاسد مفسد عقد است، میاد سر اینکه این شرط عدم خیار که الان اینجا پیش شیخ فاسده، این شرط عدم خیار آیا اینجا صحیح هست یا صحیح نیست؟ شیخ میگه شرط عدم خیار صحیح نیست. چون شرط عدم خیار صحیح نیست، اینجا شیخ دارد فساد شرط رو سرایت میداد به فساد عقد. توجه فرمودید؟ پس مصب به کلام برخلاف اینی که آقای عاشق مند حسین میفرمایند، مصب به کلام صحت و فساد بیع است. که ببینیم بیع صحیح هست یا صحیح نیست. به جهت چه؟ به جهت اینکه این شرط فاسد توش اومده. اتفاقا این نیست، مصب به کلام این است که این شرط صحیح هست یا صحیح نیست. در حالی که مسلم است الان پیش شیخ اگر شرط فاسد باشه عقدش هم فاسد، ولی اگه شرط صحیح باشد عقدش هم صحیحه. حالا میاد سر این که این شرط عدم خیار صحیح هست یا نه، شیخ میگه شرط عدم خیار فاسده، پس عقدشم عقد بیعشم فاسده است. پس مصب به کلام رو شرط میرد. و لذا اگر کسی مثل ما گفت فساد شرط به فساد عقد منجر نمیشود. خیلی خوب، پس شرط اگر فاسد است عقد صحیحه. بنابراین باز دوباره حرف شیخ ناتمام میماند. پس ول حاصل آقای احمدی، نکته مهم تعلیق نظر معلق با نظر غیر معلق رو تفکیک کنید. اون چیزی که تعلیق درش آمد و تعلیق درش صحیحه مثل نظر، مثل وصیت که خود به خود مال بعد وفاته، میتوند درش تصرف کنه. لذا میگه آقا خونه را وصیت کرده است برا بچش. بعد آمد خونه ای که وصیت کرده برا بچش داد برا مسجد. حالا پسره اومده است میگه چی؟ میگه این مالی منه. این آقا وصیت برا من کرده. تکلیف معلوم شد. کدوم درسته؟ وصیتی یا اونی که داده برا مسجد؟ اونی که داده برا مسجد او صحیحه. چون اگر وصیت قبل دادن برا مسجده، یعنی اول وصیت چه نوشته بعد داده برا مسجد، خب یعنی دیگه از اون وصیت چه کرده آقا؟ عدول کرد، تمام شد، داد برا مسجد. اگر وصیت بعد دادن برا مسجده که دیگه تو ملکش نبود است که وصیت برش چه باشه؟ نافذ باشه. توجه فرمودی؟ وصیت نه، واسه خود وصیت تو ذاتش تعلیقه به بعد موته. چون وصیت تا نمیرم که تحقق پیدا نمیکند که. گفتم خونه منو بدن به آقای مدنی. خب یعنی کی بدن؟ حالا اگه میخواستم حالا بدم که خودم میدادم. یعنی بعد مردنم میشه وصیت. خود به خود وصیت معلق به وفات کیست؟ موسیست. باید موسی بیمیره تا وصیت. لذا آقای مدنی هی ختم و نذر برمی‌داره که موسی زود بیمیره که خونه بهش برسد. یه وقت این وسط موسی این خونه را یه کاری دیگه نکند. توجه می‌فرمایید؟ چون میگه کرد دیگه وصیت خود به خود منتفی است. بنابراین اونی که ببین مطلب مهمی که شما تو این بحث گرفتید که سیال آقا مجید، برای همین هم سه رو بحث کردیم روش، اینه آنچه که قابل تعلیق است میتونی هر تصرفی میخوایی قبل اینکه تنجیز بشه میتونی بکنی و تصرفاتت نافذ. اما اونی که نه تعلیق توش نذاشته نمیتونی. بنابراین بیام سر چوپونه. چوپونه اگه گفت گوسفندی من مالی امام حسین روز عاشورا، این معلقه به روز عاشورا شد. هنو که عاشورا نیمده هر کارش میکنه. اما اگه نه تنجیزن گفت آقا این گوسفند مال حسین، تعلیق دیگه توش نیست، تنجیزه. اونیه که گفت مالی حسین دیگه نمیتونه بفروشه، نمیتونه کارش بکنه. و صلی الله علیه و آله.